صدی نسبت به دولتی بالاتر میشه فکر میکنم.
خب این تعریفیه که ما در وزارتخونه از بیمارستانهای ما انجام شده، ولی کلن بحث گریدینگ، اعتبار بخشی و همه مجوزهای ما تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هست.
بله. یه توضیح کوتاهی هم در مورد دوره سربازی میفرمایید و دوره خدمت عمومی ببینیم که شرایط چگونه است از نظر پایش های سلامت و ارائه خدمات بهداشت درمانی برای این دوره‌ای که خیلی از خانواده ها بالاخره نگرانی خاص خودشون رو دارن.
دوره سربازی خب الان شرایطش با قبل بسیار متفاوته. حسب دستور سلسله مناطق ارتش بسیار به این حوزه توجه شده. یعنی اگر شما نیروهاتون بیان از و امکانش باشه از آسایشگاه سربازی های ما، از غذاخوری‌هاشون، از کیفیت غذاشون، از امکاناتی که در اختیارشون قرار داده شده، تلویزیون، یخچال، بازی‌های رایانه‌ای، زمین چمن فوتبال، فوتبال دستی، اصلا بازی‌های رایانه‌ای، یک مخصوصا اینه که تا حالا تو حوزه بهداشت و درمان هستن، چون اکثرا قشر تحصیل کرده ما هستن، پزشک وظیفه هستن یا پرستار وظیفه هستن یا تکنسین اتاق عمل یا برصورت کارد درمان هستن، از داده شرایط خدمتی این پرسنل پایور ما تقریبا باشون برخورد میکنه. خیلی از اینا بعدها جذب اصلا ارتش میشن اگر و حسب شرایط شروع داشته باشن، و این اطمینان خاطر رو من به خانواده هاشون میدم که در ارتش این فرزندان خودشون باشون برخورد میشه. ما به طور مرتب هم پایش سلامت جسمی، هم روحی، هم برای کارکنان پایور، هم برای کارکنان وظیفه انجام میدیم و دفتر سامانه الکترونیکی دارن، توی اون سامانه ثبت میشه تمام مشخصات سلامت جسمی و روحیشون.
بله. و بفرمایید که برای خود کادر و نیروهای مسلح علاوه بر برنامه‌ریزی‌های کشوری که خب ما نظام سلامتمون یه برنامه‌ریزی‌هایی داره برای خودش از نظر پایش سلامت، غربالگری، ارتش تابع همین برنامه‌های نظام سلامت هست یا خودش هم برنامه‌ریزی خاصی برای پایش سلامت اعضاش داره؟
ما یک برنامه سراسری داریم که اون رو خب علل اصول انجام میدیم. یک برنامه مختص خود ارتش داره تو بحث، خب همطور که مطلع هستیم، بحث چاقی، بحث فشار خون و دیابت جزء بیماری های بسیار شایع و شاید بگم بیماری روز کل عالم هستش. خیلی ایران ما کلینیکای ویژه فشار خون، قند خون و چاقی رو توی تمام مراکزمون دایر کردیم. برای خود پرسنل ارتش خب یک برنامه ویژه‌ای داریم برای این قضیه و به طور مرتب از این خدمات بهره مند میشن. بحث پیاده روی‌های سلامت رو داریم، پیاده روی‌های همگانی رو داریم، بحث حضور پرسنلمون و خانواده‌هاشون در پارک‌ها، در مکان‌هایی که امکان پیاده روی همگانی و خانوادگی باشه، اینها رو به صورت مرتب اجرا می‌کنیم در مقاطع مختلف.
خیلی سپاسگزارم جناب سرنگزاری بزرگوار، قبول زحمت کردید، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. گفتگوی متفاوت بود نسبت به گفتگوهایی که ما معمولا در این برنامه‌های نیم نگاه داریم که پیگیری مسائل جای کشور هست از مسئولان کشور، و به هر ترتیب صحبت‌های شما در این فرصت کوتاه ما رو آشنا کرد.
اگه وقت داشته باشین من یه خاطره از یکی از
حتما بفرمایید، یکی دو دقیقه اگه باشه ما در خدمتون هست.
ما یکی از من این خاطره رو چون بسیار دوست دارم به عنوان سند افتخار ارتش میبینم. در ایام دفاع مقدس پزشکی رو مجروح رو میارم در یکی از بیمارستان‌های کشور و ایشون بررسی هایی که میکنن میبینن که یک بمبلت هست، یک بمب خوشه‌ای عمل نکرده در پای یک مجروح. گروه پزشکی تصمیم میگیرن که این رو اعزام بکنن به تهران، در یکی از مناطق مرزی کشور بوده. نایقن هواپیمایی میارن و این هواپیما میگه انتقال این بیمار خطرناک هست و امکان داره در ارتفاعات دچار انفجار بشه و کادر درمان قبول نمیکنن و کادر پرواز که اجازه انتقال این منشور رو بدن. یکی از پزشکان ارتش رو صدا میکنن، من از ایشون یاد میکنم، استاد دکتر ناصر تابش که الان بازنشسته ارتش هستند، با چیز حدود 80 سال سن که من تقریبا یک ماه پیش رفتم دستبوسش ایشون در اهواز به تجلیل ویژه هم از ایشون داشتیم، ایشون قبول میکنه که این بیماری که بم در پاش خونسا نشده عمل بکنن، گروه بیوشی رو صدا میکنن، اینا مجبور میشن کل بیمارستان رو تخلیه بکنن، مریض ها رو روی تخت و برانکارد به کوچه های اطراف بیمارستان منتقل میکنن تا پزشکان ارتش به اضافه دو نفر از کادر بیوشی سه نفری این بمب رو از پای اون مجروح در میارن و بعد از که اون بمب رو در میارن تیم خونسا کننده بمب میاد و اون بمب رو خونسا میکنه. ما همچین پزشکانی داشتیم، همچین کادر درمانی داریم که حاضرن برای نجات یک مجروح در زمان بحران از جان خودش، یعنی شما تصور بکنین اگر خدای نکرده اون بمب منفجر میشد، اتاق عمل، پزشک، کادر بیهوشی ما همه با هم به درجه رفیع شهادت نهایی میشدن. این خاطره مستندی هست و فیلمش هم موجوده و من دست آقای دکتر ناصر تابش و تمام پزشکان پیشکسوتمون که مردانه در تمام دوران افتخارآمیز دفاع مقدس از جان خودشون گذشتن تا بتونن التیام بخش دردای فرزندان این سرزمین باشن، بوسه میزنم و همینجا ازشون تشکر میکنم و روزشون رو
ما هم تبریک ویژه خدمت آقای دکتر تابش داریم، امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن و از این دست مستندات تاریخی که امکان گفتگو هم باشون هست، واقعا ما نمونه هایی داریم که هم واره سعی میکنیم ازشون یاد بکنیم در برنامه های ویژه دوران دفاع مقدس. سپاسگزارم جناب سرهنگ که شما هم قبول زحمت کردید. برای شما همه همکارانتون روز توفیق دارم و همه دلاور مردانی که مشغول خدمت رسانی هستند در لباس مقدس ارتش و نیروهای مسلح، براتون آرزو سلامت میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید و یک بار دیگه روز ارتش جمهوری اسلامی رو بر همه دلاور مردان ارتش تبریک میگم. آرزو سلامت برای همه شما و خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، بعد از شنیدن برنامه نیم نگاه امروز از رادیو سلامت، لطفاً همراهی بفرمایید برنامه 102 ثانیه با غزه رو.
102 ثانیه با غزه.
شب شعر غزه.
خبر دادند یوسف ها به کنعان باز می‌گردند، ندانستیم.
افروغ مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی بوشهر.
شب شعر غزه با رویکرد گرامی داشت شهید القدس شهید صداقت عزیز در جوار شهدای گمنام در شهر وحدتیه که محل در واقع ایشون هست برپا شد.
استقبال چشمگیر مردم از پویش ملی همدلی با غزه. پویش ملی همدلی با غزه با محوریت کانون‌های خدمت سراسر کشور به منظور حمایت از مردم ستمدیده فلسطین با استقبال پرشور مردم همراه شد. سرکوب تظاهرات همبستگی با مردم غزه در شیکاگو از سوی پلیس آمریکا. سینما برای غزه.
اینجا سالن دالبی هالیوود در لس آنجلس. جاناتان گیلزر کارگردان و برنده اسکار فیلم بلند همدردی خودش را نشان داد.
کسانی که در 7 اکتبر توسط اسرائیل در غزه مورد هجوم قرار گرفتند قربانیان این فاجعه غیر انسانی هستند. ما چطور میتونیم در برابر این موضوع مقاومت کنیم؟
Alexandra Bistron Kolodziejczyk, the girl who glows in the film as she did.
او در حمایت از غزه نام پرتکرار این 7 ماه اخیر 7 پوستر از فیلمش را به همراه تهیه کننده و آهنگسازش امضا و به حراجی سینما برای غزه پیوست.
و زندگی پر از امید در غزه. ازدواج زوج جوان فلسطینی در مرکز اسکان آوارگان فلسطینی در مرکز نوار غزه.
غزه تنها نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
و در این لحظه از رادیو سلامت بشنویم برنامه ای از مزرعه تا سفره رو.
از مزرعه تا سفره.
از همین دارن
باید خانون بره بچه
ها، روزی که مانی
نهید از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانمون و با یک موضوع مهم. مهمان محترم ما آقای مهندس محمد رضا امیری هستند. ما در این برنامه به امنیت غذایی می‌پردازیم و با دعوت از کارشناسان مختلف در حوزه کشاورزی سعی می‌کنیم مراحل طی شده یک محصول رو از مزرعه تا سفره برای شما شرح بدیم. من خدمت کارشناس محترم آقای مهندس امیری سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، دستاندرکاران محترم برنامه و شنوندگان خوب و بزرگوار ما، به خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی.
درود بر شما. اگه موافق باشید مثل هر هفته بخش اول برنامه رو بشنویم تا موضوعمون مشخص بشه.
یکی از مشکلات عمده دامپروری کمبود علوفه و خوراک برای رفع احتیاجات نگهداری دام هاست که از علوفه سبز جو یعنی قصیل جو جهت تأمین بخشی از خوراک علوفه دامی استفاده میشه. گیاه جو در مقایسه با سایر علوفه میزان آب کمتری مصرف میکنه، به طوری که برای هر هکتار زمین کشت جو حدوداً 3500 متر مکعب آب مصرف میشه.
سالهای سال طول کشید تا بشر متوجه شد که برای انتخاب بهترین لاین ها و ژنوتیپ هایی که برای تولید محصولات زراعی میتونه مورد استفاده کمی و کیفی قرار بگیره از چه طریق میتونه انتخاب بگیره. با ظهور قوانین مندل تو ژنتیک کار اصلاح نباتات به نحوی گسترش یافت که در واقع انتخاب لاین ها و ژنوتیپ های مطلوب برای صفات مختلف زراعی به بهترین وجه پیگیری می شود.
در کشت جو به صورت قصیل وقتی دانه جو از مرحله شیری وارد مرحله خمیری میشه، محصول برداشت و به دو صورت تازه خوری و یا خرد شده و سیلو شده به مصرف دام میرسه که برای دام بسیار خوش خوراکه. یکی از غلاتی که اغلب در برنامه غذایی دام و طیور از اون استفاده میشه جوه، که علاوه بر هضم سریع و آسانی که در دستگاه گوارش دام داره میتونه خواص بسیاری به همراه داشته باشه.
یکی که تحقیقات رو تو زمینه غلات برای 15 سال پیگیری میکنه، خوشبختیم که امروزه از تکنیک های جدید دابل هاپلویدی و سایر متدولوژی مثل شاتل بریدینگ و استفاده از ابزار بیوتکنولوژی برای انتخاب صفات مطلوب استفاده کرده و کارایی و راندمان انتخابمون رو تا اونجایی که میتونه افزایش دادیم.
علوفه سبز جو یا قصیل جو قابلیت های مهم میداره، از جمله هضم مناسب، پروتئین خام زیاد و خوشخوراکی برای دام. استفاده از کشت پاییزه علوفه سبز جو موجب بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک میشه و در ابتدای فصل بهار که علوفه کافی در دسترس نیست، علوفه سبز با کیفیت برای تغذیه دام فراهم میشه.
امروزه با هدف کاهش عوامل محدود کننده تولید نظیر انواع استرس های محیطی شامل شوری، خشکی و استرس های دمایی و افزایش کیفیت محصول، به عنوان مثال انتخاب لاین هایی با کیفیت پروتئین و اسید آمینه بهتر، ما توانسته ایم که طی 15 تا 20 سال کار روی محصولات بهنژادی کیفیت محصولات رو به نحو احسن افزایش داده و در امر خودکفایی یک محصولات کوشا باشه.
کشت جوی قصیل برای کشاورزان در خصوص بهینه مصرف کردن از منابع آب و خاک، تولید علوفه و محیط زیست سالم نقش بسیار مهمی داره. در مناطق سردسیر کشورمون، در مناطق معتدل و حتی مناطق گرمسیر این کشت امکان پذیره و با تولید علوفه کافی و خالی کردن به موقع زمین، امکان استفاده از زمین برای کشت‌های بعدی فراهم میشه. با استفاده از کشت جوی قصیل میتوان کمبود علوفه سیلوی کشور رو به میزان 8 میلیون تن در سال تأمین کرد.
خب با شنیدن بخش اول برنامه موضوع مشخص شد. این هفته با موضوع قصیل، یعنی محصولی که در مرحله علوفه درو میشه قبل از رسیدن کامل، در خدمت شما هستیم. آقای مهندس، قصیل شاید واژه‌ای بیگانه باشه برای شنوندگان ما و یا شاید واژه‌ای باشه که کمتر شنیده باشیم یا حتی کشاورزان ما در موردش اطلاعات لازم رو نداشته باشن. در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که استفاده از قصیل خیلی سالهای قبل هم توی کشاورزی ما رایج بوده.
بله،
به این صورت که در فصولی که ما به اصطلاح علوفه داشتیم، علوفه‌مون بیشتر بوده، دامدارهای ما به خصوص حالا گوسفنددارها این علوفه رو می‌گرفتن، به انواع مختلف خشک می‌کردن و در فصول زمستان و فصولی که بارش هست و امکان تأمین علوفه نیست، از این علوفه‌ای که خشک شده بود استفاده می‌کردن.
بله.
حالا به این اصطلاحاً حالا قصیل می‌گفتن که روش‌های مختلفی برای خشک کردن و نگهداری این علوفه بودش و گیاهای مختلفی هم تو این قضیه استفاده می شدن.
آیا در مورد همه گیاهان میتونیم از این روش قصیل استفاده کنیم؟
به خدمت شما عرض کنم، خب بسیاری از گیاهان تو این قضیه میشه استفاده کرد. حالا ما در خصوص یونجه مثلا خب این خشک کردن رو داریم، ولی خب اصطلاح قصیل رو برای اون استفاده
نمی کنن.
اما بیشتر گیاهان یک ساله هستن، عمده شون در سالهای گذشته جو بودن و خدمت شما عرض کنم که خلدر و بعضی از گونه های خانواده لگومینوز اینها بودن که مورد استفاده قرار می گرفتن. در سالهای اخیر هم ما یک گیاهی به اصطلاح رایج شده تو کشتامون به نام تریتیکاله.
بله،
که این رو هم توی موارد قصیل آوردن و حالا در هر صورت من توضیحات مختصری هم خدمت شما عرض میکنم. بحث تریسیکالا رو در کنار اینها گیاهانه، حالا چون اینها به عنوان خانواده غلات هستن، یعنی تامین کننده انرژی هستن،
بله،
در کنار این خانواده های لگومینوز که بیشتر تامین کننده پروتئین هم هستن، مثل نخود علوفه‌ای، مثل خلدر یا حتی ماش علوفه‌ای و گونه های دیگه‌ای که
بله
اینها میتونن در افزایش پروتئین اون علوفه مؤثر باشن،
بله،
رایج شدن و
مورد استفاده قرار
بله
میگیرن،
مرسوم شدن. و
پس اگر بخوایم تعریف دقیقی از قصیل رو خدمت شما ارائه کنیم، باید بگیم که در مرحله علوفه محصولاتی مثل جو، خلدر، ماش علوفه‌ای و لگومینوز درو میشن و زودتر از موعد قبل از رسیدن کامل مورد استفاده قرار میگیرن. به این کار قصیل گفته میشه که همونطور که آقای مهندس امیری هم گفتن در مورد همه محصولات شاید این کار امکان پذیر نباشه. آقای مهندس اگه موافق هستید یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز هم در خدمت شما باشیم.
مزایای کشت قصیل جو امکان استفاده از آب زمستانه و بارندگی فصل زمستان و اوایل بهار، یعنی آب سبز. آب سبز آبیه که ناشی از نزولات آسمانیه و برای اون هزینه پرداخت نمیشه.
سیرم شبدر و قصیل و یه مقدارم به خاطر اینکه جای کشتی که انجام شده کشت قبلیش کلزا بوده، یه مقدار به صورت علف هرز کلزام در این سیلو وجود داره. پهاشی رو که ما از سیلو گرفتیم هلوش 4.2 بود، پروتئینش هم نزدیک 14.2 بود. استقبال دام هم توی مصرف خوراک که برای ما تو اولویت اول بود که اصلا ببینیم دام از این استقبال میکنه یا نه، خیلی عالی بود. تو ابتدای کار، تو ابتدای برداشت برای گوساله‌های نر پرواری اینو مصرف کردیم، دیدیم مثلا سوا میکنن این سیلو. و بعدم الان به مقدار تقریبا نزدیک به 4 کیلو توی مصرف خوراک تیمار شیرینی.
یعنی چند درصد کل جیره غذایی شامل میشه؟
من شما عرض کنم که ما نزدیک به 42 کیلو اسفد مصرفی برای گاو شیرینمونه، یه نزدیک 4 کیلو هلوش 10 درصد کل اسفدمون از این سیلو تامین میشه. تو فصل غیر زراعی کشت میشه، اگر دو تا چین بتونیم برداشت بکنیم 40 تن در هکتار عمل کردش هستش و کلن جایگزین خیلی خوبی برای یونجه است. یونجه ای رو که ما الان تو استان مازندران به شدت مشکل داریم برای برس کردنش و اولایش هم
دارم، میزان گندیدگیش هم خیلی کمتره.
ما استفاده کردیم از ادتیوها، ادتیوها رو که این سیلو هستش، یعنی بدون ادتیو شاید خیلی مشکل بود. البته ماده خشک 27% رو مطمئنن داشت، میدونیم بازم ماده خشک کمیه، ولی با همه احوال با 27% ماده خشک این سیلو شد.
آیا
تو چه ایتوایی نگه دارنده سیلو هستش؟ چند نوع تجاری الان در حال حاضر تو بازار هستش؟ ایکوسایت هست، دالوسیل هستش و اینو عمدتاً داکواسیلو هستن که باعث میشه که من شما هستم تخمیر رو در سیلو افزایش بده، سرعت تخمیر رو افزایش بده، سریعاً به پهاش مورد نظر برسه و نظره که سیلو ها بره تو تخمیر حوازی، در همون تخمیر بی حوازی اینا نگه داره که بتونیم بالاترین کیفیت رو بگیریم. افت این سیلوها به شدت کمه، ما در قبل از اینکه ادتیوها رو مصرف بکنیم افت سیلوهامون تا 30% هم میرسیم. الان عمل کرده ما حول و هوش مثلا 12-15% افت سیلو داریم که شما در کل حساب بکنیم ما چیز درود 21000 تون سیلو در سال خریدیم. اگر 30%ش میخواست افت بشه چه رقم میشه؟ ما الان مثلا هر کیلو ادتیوی که میگیریم برای 200 سیلو استفاده می‌کنیم. این ایتیوان که 400 تومان هستش که با توجه به کاهش افتی که میده و سرعت تخمیری که ایجاد می‌کنه خیلی اثرگذار بوده در تولید. حتی چرا الان سبتون کوشش نداریم؟ برای اینکه مصرف داریم اینا 24 ساعته دارم از اون برداشت می‌کنم. ما یه چیزی در حدود 75 تن مصرف خوراک جمعه هستش در حاله که نزدیک به 42 تنش فقط سیلو الان هم فیلر اومده برای برداشت.
از دیدگاه تمرین علوفه در تمام فصول، فصل برداشت قسیلجو اواسط اردیبهشت و در این ماه از سال هیچ علوفه‌ای قابل برداشتی وجود نداره. به همین دلیل قسیلجو با توجه به پاییز بودن اون رقیب ذرت علوفه‌ای نیست. بیش از نیمی از فصل کاشت داشت و برداشت قسیلجو در زمین